سلام به بینندگان عزیز تلویزیون قیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 22 اکتبر 2016 و اول آبان ماه 1395. امروز اخبار رو در واقع با اخبار سوریه، انتخابات امریکا، حمله دست جمعی هر شبچه به ویژه امریکا و با رهبری امریکا به شهر موسل هر شبچه که و یه سلسله مسائل دیگه از جمله موضع‌گیری یکی از افرادی که در سایت کلمه قلم میزنه، آقای محمد جواد اتبرین، راجب به مناسبت پنجمین سال برافتادن دولت قذافی در لیبی ایشون مقاله مختصری نوشته که دلم میخواد راجبش صحبت بکنم، برای اینکه عزیزان میدونن من در چند جلسه گذشته راجب نیروهای سیاسی یا گرایشات سیاسی و دیدگاه‌هاشون صحبت کردم که از طریق به اسلام موضع‌گیری‌هاشون در همین موارد باید به این دیدگاه هم محک زده بشه. و بالاخره امروز میخوام بحث جدیدی رو آغاز بکنم و اونم مناسبت داره. عزیزان میدونن که جهان واقعا به طرف یک اوضاع بسیار خطرناک داره میره و الان سوریه در مرکز و گرهگاه این قضیه شده. اگه عزیزان به صحبتهای خانم هیلری کلینتون که حالا راجبش صحبت خواهم کرد در آخرین مناظره تلویزیونی که داشتن چهارشنبه گذشته گوش بکنن، امروز من یه نقل قولی ازش خواهم آورد. در واقع اگر ایشون رئیس جمهور بشه که احتمالش بسیار بالاست، ما میدونیم که برشبت که عبر و باد و مه و خورشید و فلک همش در کارند در اینکه ایشون رئیس جمهور بشه، اصلا تصور ناپذیره که نیویورک تایمز که روزنامه مرجع در این کشور تبدیل به چه ورق پاره زردی شده. من این روزنامه رو بیش از 53 سال واقعا دنبال میکنم، هیچگاه اونطور لجن‌آلوده نبوده. هرها همشون و جهان رو به چه سویی دارن میبرن، درست به همون شکلی که نیویورک تایمز توسط آقای مایکل گوردن و سایر خبرنگاراش امریکا رو به طرف حمله به عراق برد 15 سال پیش، حالا یا 12 سال پیش، عرض شد که امروز و روز هم به طرف حملات جدید و اشپادر آوردن کشور ها. و این منطقه الان در واقع دو نیروی اتمی دارن با هم دیگه روبرو. در نتیجه ما باید آلترناتیوی داشته باشیم و راجع به این آلترناتیو ها فکر کنیم، برای اینکه اینا میگن که پایان تاریخه. آیا واقعا پایان تاریخه؟ پایان تاریخ لابد میخوان بشریت رو به طرف زمستان اتمی و نابودی و بربریت ببرن و طبیعت رو هم نابودش بکنن. منظورشون از پایان تاریخ لابد اینه. بنابراین حالا به این مناسبت من میخوام بحثی باز کنم راجع به دیدگاه مارکس. علتش هم اینه که جو حاکم روشنفکری الان در ایران دست اصلاح طلبان ملی مذهبی هاست که من راجع به دیدگاه هاشون صحبت کردم و یکی از مؤلفه های دیدگاهشون دشمنی و کینه نسبت به چپ و دیدگاه مارکسه و این یه یه چیز ساده نیست، برای اینکه درک این سیستم بدون مطالعه مارکس، حالا خواهم گفت، من چون مقاله 1998 راجع به این قضیه نوشتم که حتی در وال استریت و سرمایه گذارای وال استریت و استراتژیست‌های وال استریت ازعام دارن بعد از سالها کار توی وال استریت که بدون خوندن آثار مارکس امکان نداره ما بفهمیم که در وال استریت چی داره میگذره. حالا نقل قول خواهم آورد از جان کسیدی، یکی از ایناست که توی مجله نیویورکر 1998 یه مقاله نوشت و من بر پایه مقاله اون، مقالهش تیترش بود کارل مارکس متفکر آینده، یه چیزی که تو دانشگاه اکسفورد دکترای اقتصادش رو گرفته، سالهای سال تو وال استریت بوده. عنوان مقالش نیویورک هست کارل مارکس متفکر آینده، و یا بی‌بی‌سی مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر در دو تا واقعا آمارگیری عظیم که بی‌بی‌سی که بگه صدها میلیون بیننده و چیز داره، به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم، یعنی از 1001 تا 2001. بنابراین لازمه که راجع به دیدگاهش صحبت بشه و بعد تفاصیری که شده و میخوام نظر خودم رو، چرا حالا اینو این مطرح میکنم، حالا غیر از اوضاع جهانی که به این سو میره، به دلیل آنچه که در ونزوئلا، آرژانتین، برزیل و شاید در آینده در بولیوی، اکوادور و اوروگوئه اتفاق بیفته که یکی پس از دیگری امریکا داره این کشورها رو از پا در میاره، در حالی که در ونزوئلا قرار بوده سوسیالیسم قرن 21 پیاده بشه که خودم هم بارها راجبش صحبت کردم. حالا این یه مطلب که باید ما تفسیر داشته باشیم راجبه، برای اینکه بارها و بارها عزیزان از من سوال کردن که نظرت راجبه ونزوئلا و اتفاقاتی که میفته چیه، بعد راجبه این قضیه صحبت بشه بر پایه همین دیدگاه های مارکس به نظر من، در اینکه هر چه من نگاه میکنم حتی در برابر دیدگاه پاشویزی و حریم اگدا که من مخالفت هایی باشون داشتم، خود من با رجوع مجدد به دیدگاه مارکس باید باشون برخورد بکنم. راجع به اینا میخوام صحبت بکنم و بحث تازهی رو که میخوام باز بکنم راجع به این قضایی هست که مارکس دیدگاهش واقعا چی بوده و از این طریق چطور میشه اتفاقاتی که در ونزوئلا، در برزیل، در آرژانتین، امریکای لاتین، که امریکا داره اینا رو چرا از پا در میاد و چرا نتونسته اصلیه دیگه چین رو از پا در بیاره و نخواهد تونست روسیه رو از پا در بیاره، برای اینکه هدف ما چیز فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر جهان که مساویش با بردن بشریت به بربریت اصلاح طلبا، این رو باید درک بکنم. حالا راجع به آقای محمد جواد اکبرین صحبت خواهم کرد، قبلش راجع به آقای تاج‌زاده و آقای خاتمی صحبت کردم و بقیهشون که در واقع دیدگاهشون، تئوریشون و فرهنگشون فعلا در بخش وسیعی از جامعه ایران حاکم واقعا عمل میکنه. نسل جوان ما باید بدونن این دیدگاه ها رو، باید بدونن گرایشات سیاسی رو، باید بشناسن، باید وسیعا مطالعه بکنن. به همین مناسبت میخوام این بحث رو، البته مناسبت های دیگه هم داره، برای اینکه در آخرین مجله مانکی ریویو که من یادم رفت بیارمش با خودم، مال ماه اکتبرش، مقاله هست راجع به کتابی که کوین اندرسون نوشته راجع به اینه که مارکس در 10 سال آخر عمرش چه مطالعاتی کرده و 30,000 صفحه یادداشت برداری از خودش به جا گذاشته. تازه اینا در هلند داره چاپ میشه، یعنی مجموعه آثار 114 جلدیش داره چنچم و چنچم بیرون میاد. کوین اندرسون یکی از اونایی که روی این دست نوشته ها که یک گنجینه عظیم واقع داره کار میکنه. کتاب نوشته مارکس آن دی مارجینز، این به فارسی ترجمه شده، نمیدونم حالا عنوانش به فارسی چطور ترجمه شده، ولی مارکس آن دی مارجینز یعنی مارکس در حاشیه. یعنی چه؟ یعنی دیدگاه مارکس راجع به کشورهای پیرامونی. از این جهت این قضیه مهمه که حتی آدمی مثل ادوارد سعید انتقادات شدید به مارکس داره که یک اروپا محور بوده. انگلز یه اروپا محور بوده که در واقع ادوارد سعید حرفش به یک معنا درسته، برای اینکه حتی تا زمانی که مارکس جلد اول کاپیتال رو به چاپ میرسونه 1876، هنوز دیدگاهش دیدگاه هگلی و کانتیه، تا به هگلی در درجه اول که اروپا محوریه، یا مونتسکیو، ولتر، همه اینا اروپا محوری هست و مارکس و انگلز تحت تاثیر اینا. و ادوارد سعید به درستی از مارکس و انگلز به شدت انتقاد میکنه. همینطور که خود من در جلد اولی که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم به شدت ازشون انتقاد کردم که فرضاً انگلز تجاوز فرانسه به شمال افریقا رو، همین تونس رو، الجزیره و مراکش امروز رو گسترش تمدن به یه چیز ترقی‌خواه میتونه. خود مارکس تصرف بخش حجوم به کشور مکزیک و گرفتن همین کالیفرنیا که بخشی از مکزیک بوده اینو تمدن میدونه. من اینا رو و یا به اصطلاح اقوام سلاو شرق اروپا رو به شدت رحکوم میکنه و اون وقت ببین چه تجلیلی از کارگران و روشنفکران فرانسه میکنن. یعنی در واقع اروپا محورن. حالا اهمیت کار روی نوشته های مارکس بعد از 1870 که من بارها صحبتشو کردم از این جهته که مارکس بعد از اینکه از بین الملل اول و کار سیاسی راحت میشه، میشونه روسی یاد میگیره، زبانهای دیگر یاد میگیره، در اینکه این دوتا 12 زبان در مجموع میدونستن بویش انگلز، و راجع به کشورهای پیرامونی، راجع به روسیه، راجع به اندونزی، راجع به کشورهای افریقایی و با 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 راجع به مصر و غیره و غیره مطالعات عظیم میکنه که اینا تازه داره میاد بیرون در مجموعه آثار 114 جلدیش. بنابراین باید ما ببینیم آیا هنوز تو این نوشته ها مارکس اروپا محوره یا راجع به شیوه تولید آسیایی صحبت میکنه که این همه ازش نقل قول میشه که در گرونریسه این آورده شیوه تولید آسیایی. ابدا دیدگاهش کلی تغییر میکنه. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، مارکس رو باید از زمانی که 17 سالش بوده و مذهبی بوده باید دنبال کرد تا 1883 موقع درگذشتش که چه تغییراتی در دیدگاهش، البته با یک هدف، از بین بردن از خود بیگانگی یا الینیشن انسان. یعنی ما فکر نکنیم فکر بنیانش عوض شده، خیر، بر پایه تحقیقاتش در دورهای مختلف زندگیش دیدگاه‌هایی داشته که تغییر کرده، دستخوش تغییر شده. من قبلا کتاب لیت مارکس که خوشبختانه اونم در عرشبت که در ایران اونم ترجمه شده، لیت مارکس یا مارکس متأخر، در واقع باید ترجمهش اینجوری باشه که دیدگاه مارکس در سالهای واپسین عمرش. تئودور شنین که حالا نزدیکای آخر برنامه نشون عزیزان خواهم داد، ولی قبلا این کتاب رو من به عزیزان معرفی خوشبختانه به فارسی، بنابراین الان در ایران این دوتا کتاب که ترجمه شدن اهمیت، کتاب کوین اندرسون راجع به مارکس در حاشیه، حالا نمیدونم چجوری ترجمهش کردن، و یکی دیگه هم کتاب تئودور شنین لیت مارکس. راجع به اینا میخوام صحبت بکنم، ولی حالا به هر حال قبل از اینکه وارد برنامه بشم یکی میخواستم اشاره بکنم که عزیزان گلبانگ از من خواستن صحبتی در اونجا در 29 اکتبر یعنی هفته آینده داشته باشم. فرزا جان میتونی اون شماره رو عزیزانی که میخوان تماس بگیرن برای اینکه به اصطلاح چه ساعتی و چه جوری هستش، 949-587-10 هفته آینده. مرسی فرزا. و بعدش هم گزارش مالی برای اینکه هر دو هفته من خدمت عزیزان میرم دو گزارش مالی از ریچموند هیل در اونتاریو کانادا 40 دلار، از نورث ونکوور در کانادا 30 دلار، از دوستان شرکت کننده در کلاس اقتصاد سیاسی که ادامه داره، در مجموع عزیزان 660 دلار کمک کردن به برنامه، از واشنگتن 10 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از پت در استرالیا 20 دلار، از ادمنتون در البرتا کانادا 50 دلار، از لاس وگاس عزیزان 500 دلار فرستادن، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار عزیزان فرستادن، از پیرفوند در کبک کانادا 100 دلار، از نورت یورک در اونتاریوی کانادا 100 دلار، از لیلرشتروم در نروژ 100 دلار، و از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار. بنابراین میرم روی مسئله سوریه. دو تا مقاله میخوام برای عزیزان بخونم راجع به این قضیه تا بدونیم چی داره میگذره و دنیا به چه سوی داره میره و بخش وسیع از روشنفکرهای ما توی چه باقی هست. و دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان از کلمه گرفته تا ملی مذهبی تا خبرنامه گویا و حتی اخبار روز و بقیهشون و البته تلویزیون ها و رادیوهای لس آنجلسی. مقاله اول از Information Clearing House هستش، مال 15 اکتبر چند روز پیش، به قلم مایکل روزف که استاد بازنشسته دانشگاه در آمهرست نیویورک. تیتر مقاله هست جان کری چرا خشمگین است؟ زیر عنوان هست دولت امریکا در خدمت اسرائیل و عربستان است. علت خشمشون اینه. در تیتر اول روزنامه ها میخوانیم نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، لس آنجلس تایمز و غیره و غیره. در تیتر اول روزنامه میخوانیم جان کری خواهان تحقیق درباره جنایات جنگی سوریه و روسیه در شهر حلب است. سایت کلمه هم همینطور خواهان محاکمه سوریه و روسیه. جان کری از اینکه ارتش سوریه دارد شرق حلب را آزاد می کند خشمگین است. او خشمگین است که چرا هیچ نیروی کارآمدی ندارد تا از آزاد شدن این شهر جلوگیری بکند به اندازه کافی. او خشمگین است که بشار اسد هنوز رئیس جمهور سوریه است. و عزیزان، پیشنهاد میکنم در اینفورمیشن کلینک هست دو تا مصاحبه هست، یکی با بشار اسد با رادیو تلویزیون هر شود که سوس، و یکی هم مصاحبه با همسر بشار اسد توسط تلویزیون شماره 24 فرانسه. اینا رو باید نگاه کرد. من نمیدونستم که همسر بشار اسد بانکدار بوده، اقتصاددان فارغ التحصیل انگلیسه و میخواسته به دانشگاه هاروارد بره که بعدش که ازدواج میکنن میگه نمیره. و عزیزان میدونن که بشار اسد هم خودش چشم پزشک از انگلیسه و هر دوشون، من نمیدونستم که همسرش انگلیسی رو این زبون مادرش صحبت میکنه، خود بشار اسد هم همینطور، هر دوشون. حالا میخوام اینا رو بردارم و داعش رو به جای اینا بذارم. باید به این مصاحبه ها، قبلش من گفتم مصاحبه هایی با رادیوی ارشرک هلند داشتم و رادیوی دانمارک داشتم و خبرنگاراشون طوری میخوان مصاحبه رو انجام میدن که گفتم در واقع به اسلام میخوان دیر بندازن. و جوابهای بشار اسد و همسرش رو، یعنی آلترناتیو رو، ما باید فقط نیویورک تایمز رو نباید بخونیم. به هر حال دلیل خشم آقای جان کری اینه که هنوز بشار اسد رئیس جمهور ارتباط که سوریه مونده. او خشمگین است که اتهام کاربرد سلاح شیمیایی به عنوان بهانه‌ای برای حمله به سوریه در سال 2013 به دولت سوریه نچسبید، برای اینکه آشکار شد که سلاح شیمیایی به کار برده دوستان تروریستش. او خشمگین است چرا که اوباما در سال 2013 دست به حمله نظامی عظیمی برای از بین بردن زیرساخت‌های کشور و قدرت نظامی سوریه نزد. او خشمگین است که گروه‌های اعتدالی واقعی وجود ندارد، که دائم می‌خواستن گروه‌های اعتدالی به وجود بیارن یا به مردم بقبولونن که گروه‌های اعتدالی وجود داره. حال او این دقدلی‌ها و خشم خود را علیه روسیه به کار می‌برد. تمام دستگاه‌های ارتباط جمعیشون دست نشانده‌ها و نوکراشون رو، مرکل و اولاند رو. حالا صحبت میکنم که همین هفته دیدار داشتن با پوتین و چطور تهدید کردن پوتین رو. جان کری با اتهامات توخالی به روسیه حمله میکند. چرا؟ که گزینه‌هاش پذیرفته نیست. چرا؟ چه به گزینه‌هاش داره صحبت میکنه. گیر کرده و در جای تبلیغات عظیمی راه انداخت. او حمله میکند چرا که تو گویی حمله به یک شهر. او عرض که حمله میکند چرا که تو گویی حمله به یک شهر برای پیروزی در جنگ یک باره در تاریخ و فقط در سال 2016 و در شهر حلب به جنایت جنگی تبدیل شده است. او طوری بانوید میکند چه گویی عربستان به شهرهای یمن، ناتو به شهرهای لیبی و امریکا، و امریکا به شهرهای عراق، افغانستان حمله نکرده است. عزیزان، ماه مارس 2003 رو به یاد بیارم. شاک ان آ، چطور شب بمباران‌های سفره‌ای شهر بغداد رو، شهر فلوجه رو 2004 چیکار کردن، شهر رمادی رو بعد چیکار کردن. او طوری تظاهر میکند که گویی انتصاب جنبه اخلاقی به عمل جنگی از زمانی که امریکا با شقاوت و بیرحمی شهرها و روستاهای ویتنام، لاوس و کامبوج را با بمباران‌های سفره‌ای تا حال تغییر کرده است. حالا جنبه اخلاقی میدن که آره این جنایتکارا دارن به شهر حلب و مردم بیگناه اونجا دارن حمله میکنن، باید محاکمه بشن. این اعمال امریکا در جنگ جنایتکارانه‌ای که با 3 میلیون از مردم ویتنام و کامبوج و لاوس و اینا کشتن فقط 45 سال پیش بوده است. اگر چنین باشد امریکا بیش و پیش از هر کشوری باید به محاکمه کشیده بشه. جان کری طور خشمگین است که طوفانی از تبلیغات به راه می اندازد تا شاید آنچه را که در صحنه جنگ نمی تواند به دست آورد از این طریق به دست آورد، یعنی بهانه برای حمله نظامی. حمله او به دولت‌های سوریه و روسیه متکی به دلایلی است که در قرن 21 در مورد عربستان و اسرائیل و امریکا صادفه. اینا باید محاکمه بشه. جان کری از روسیه و سوریه می‌خواهد به جهادیون و تروریست‌ها در شهر حلب حمله نکنه، اما می‌دانیم که اینان وابسته به القاعده اند. حالا جان کری گویی که سخت دچار اختشاش فکری است، چرا که همین 10 ماه پیش قطعنامه سازمان ملل را که حمله به این گروه ها را قطعنامه سازمان ملل حمله به این گروه ها را قانونی میدونه، از بسرا مطابق قوانین بین المللی میدونه، خودش اینا امضا کرده بود. در این مسئله از قول جان کری گفته میشود، خود جان کری ببینید چی، اکنون آزمون واقعی شکست دادن تروریست هاست و گذاشتن سوریه در راه گذار سیاسی است که توسط قطعنامه ژنو تعیین شده است. حالا ببینیم همین قطعنامه ژنو و قطعنامه خود سند شورای امنیت چی بوده. خود همین سند سازمان ملل تأکیدش بر رجوع به قطعنامه شماره 2249 که من شمارش هفته گذشته یادم رفته بود، شماره 2249 شورای امنیت مبنی بر دولت دعوت از دولت‌ها برای سرکوب تروریست‌های داعشی، جبهه النصره و تمام عناصر، گروه‌ها و فعالیت‌ها و موجودیت‌های وابسته به القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریست، یعنی احرار الشام را هم شامل می‌شه. اختشاش فکری جان کری تنها یک دلیل میتواند داشته باشد. او خواهان برانداختن دولت بشار اسد است و تنها نیرویی که برای این کار در دست دارد همین گروه های تروریست هستند که خود او قطعنامه سازمان ملل علیه آنها را امضا کرده است. کری مجبور است بین این دو یکی را انتخاب بکنه. آیا بالاخره طرف تروریست هست یا طرف رفتن به طرف مذاکرات سیاسیه؟ او اکنون حمایت از تروریست ها را برگزیده است. این گزینه البته سالهاست ادامه داشته. عزیزان باید مقالات پاتریک کوبرن که مال روزنامه ایندیپندنت انگلیسه، در شبه که رابرت فیست، اینا را باید بخونه که اینا روزنامه‌نگارای کار کشتن که 30-40 سال سابقه روزنامه‌نگاری در خاورمیانه داشتن. امریکا مقادر عظیمی اسلحه به عربستان فروخته و آنها هم این اسلحه را در اختیار تروریست‌ها گذاشتن. در واقع راجع به داعش پاتریک کوبن کتاب نوشته که باید خونده بشه کتابش. این تروریست‌ها از کشورهای متعددی در حدود 80 کشور بیرون از مرزهای سوریه استخدام شدن. اون وقت بعضی هم میگن این جنگ داخلیه، دولت سوریه مردم خودش رو داره میکشه. اینا تمام تروریست هایی هستن که با پول عربستان و آموزش های CIA و کمک ترکیه اومدن اونجا. این جنگ داخلیه. ترکیه در این اعمال شریک بوده است. بی‌جهت نیست گفته شود که حمله نظامی 17 سپتامبر آمریکا به مواضع سوریه، عزیزان یادشون بیاد که در حین آتش بس که جان کری و لاوروف بسته بودن 17 سپتامبر چطور آقای اشتن پنتاگون حمله کرد و 62 سرباز سوری رو کشت و 100 نفر رو لااخر زخمی کرد. اشتباهی؟ نه اشتباهی، بلکه عمدی بوده است. پنتاگون نه تنها این مواضع را در دیر و زور بمباران کرد، بلکه پلهای روی فرات را نیز. حالا صحبت خواهم کرد که حمله اینا به موسل برای چی هست. رابرت فیست و ترسوه که پاتریک روبرت تمام اینا را چیز میکنن که حملشون به موسل اینه که بذارن داعشی ها بیان به سوریه و در برابر دولت سوریه بجنگن و تمام خشکه و دیر و زور اینا رو میخوان در خدمت اینا قرار بدن. علت اینکه این همه عجله داشتن که به موسل در واقع حمله بشه در این موقعیت خاص چیه؟ در امریکای معاصر رئیس جمهور بدون هیچ اجازه و پروایی به طور غیر قانونی میتواند نیروهای ویژه به سوریه بفرستد، مناطق سوریه را بمباران کند بی آنکه هیچ نهاد اجتماعی سیاسی او را به چالش بگیرد. آقای بانکیمون را نگاه کنید، نوکر کیه؟ سرسپرده کیه؟ سازمان ملل. امریکا به طور عوض کوشش کرده نیروهای اعتدالی تربیت کند تا اگر دولت بشار اسد درافتد جانشینی داشته باشد. این پروفسور بازنشستی دانشگاه های امریکاست داره این صحبت ها رو میکنن. آنها این خیال باطل را در سر میپرورانند که چنین نیروی یعنی چیزای اعتدالی دموکراتی قادر به حفظ نظم بوده و تروریست ها بعد از این همه سال اسلحه خود را زمین خواهند گذاشت و حمام خون در سوریه به وجود نخواهند آورد. اگر بشار اسد بیفته روی سخن با گردانندگان سایت کلمه و اصلاح طلبان و ملی مذهبی هاست، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ابراهیم یزدیه. اگر بشار اسد بیفته گروه های اعتدالی به قدرت میرسن یا حمام خون راه میفته. شیعیان، زیدی ها، تمام ارشبت که در روز ها مسیحی ها قتل عام نمیشن، علوی ها قتل عام نمیشن. چنین هدفی نه در افغانستان نه در عراق که میخواستن نیروهای اعتدالی نه در لیبی عمل نکرده است. تنها نیروی اعتدالی در شرایط حاضر همین دولت کنونی سوریه است. هدف امریکا از پا در آوردن دولت سوریه با هدف این آخره در واقع نتیجه گیری میکنه که چرا امریکا اینطور مصمم دولت سوریه را از پا در بیاره. با هدف تقویت اسرائیل و عربستان و تضعیف ایران است. آقایان در ایران نمیدونن، اصلاح طلبان و ملی مذهبیان نمیدونن اینو، هاشمی رفسنجانی و چیز نمیدونن اینو. هر شبت که تا در صورت لزوم اسرائیل بتواند به ایران حمله نظامی کند و این کشور را تکه پاره کند. دقیقا همینطوره. حالا عزیزان رو آخرین مجله فارین افیرز، آقای جان کری اونجا دقیقا نظر خودش رو باز کرد و عزیزان برن بخونن که میگه علت این که ایران با بانک‌های اروپا و امریکا مشکل داره اینی که از دولت سوریه داره حمایت میکنه، از حزب الله داره حمایت میکنه، موشک هوا میکنه. بقیهشو نگفته، ولی داخل این سفر رو من راجع به این قضیه صحبت کردم هفته های قبل با حال خودش آقای جانکری که من صحبت کردم اون گردش هایی که دور دریاچه ژنو با آقای ظریف داشتن می کردن، آیا نمیخواست ظریف رو متقاعدش بکنه که ایران دست از حمایت از دولت سوریه برداره تا ما تحریم ها رو برداریم؟ و چون خامنه ای نپذیرفت و در نتیجه ظریف نمیتونست کاری بکنه، تحریم ها باقی مونده سر جاش. ولی حالا دست از حمایت از سوریه برداره، بعدش چی؟ دست از حزب الله هم باید برداره تا اسرائیل بتونه جنوب لبنان رو اشغال بکن. این کار هم کرد و اسرائیل هم اومد اونجا رو اشغال کرد. بعدش چی؟ بهش میگه ها تو موشک هوا میکنی، تو سیستم دفاعی از روسیه گرفتی، هم سیستم دفاعی تو باید برگردونی، هم رابطه تو با روسیه باید قطع بکنی. همه یه این کار رو هم که کرد. بعد بهش میگه اگه تکون بخوری حالا نه سیستم دفاعی داری نه روسیه پشتته و سوریه و حزب الله رو هم که از دست دادی، کاملا ضربه پذیر در برابر حملات اسرائیل. ولی بعدش بازم راضی نمیشه، پایگاه نظامی میخواد. آیا اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها نمیتونن این چیزا رو؟ چون اربابشون رو یا میخوان تبرئه بکنن یا سوادشون ندارن که امپریالیسم رو بشناسن، رابطه سلطه به تابعیت رو نمیدونن چیه. جانکری در این مقالهش کاملا آشکار کرده چه خواستاش چی بوده و چرا در جام میان زمین آسمان مونده و آقای روحانی و آقای ظریف مورد طعن و لعن در حقیقت اصولگراها هستن. به اون وقت اینا بهشون میگن نه، برجام یک موفقیت عظیم بوده، این اصولگراها که دارن فشار میارن، در حالی که آقای ظریف و آقای روحانی میدونن که تحریما برداشته نشده و اینا بر نمیدارن تا ایران تسلیم کامل بشه. و ایران اگه تسلیم کامل بشه چی؟ حالا فرض میگیریم که تسلیم کامل بشه، مقاله آقای محمد جواد همینجا باید، در اینکه فکر میکنم برسی، من مقاله دومی دارم راجع به سوریه، اونها هم میخونمش که سیاست های یک بام و دو هوای اینا چیه. آقای محمد جواد اکبرین مقاله ای داره زیر عنوان سقوط سرهنگ بهانه بود، در سایت کلمه الان در رأس مقالاتشه. ببینید چی میگه. میگه معمر قذافی رهبری که بیش از 40 سال جهان را دشمن خود میدانست، منتقدانش را برای حرفهای هر شود که منتقدانش را برای حرفهای دشمن مجازات میکرد و کشتن آنها را پاکسازی لیبی میخواند و مرگ خودش را در این معرکه شهادت میدانست، ناظران امروز میگویند با سقوط قذافی لیبی را از هم پاشید. اما این روایت منصفانه از ماجرا نیست. لیبی در انفجار حاصل از 40 سال تراکم خشم از هم پاشید، سقوط فرهنگ بهانه بود. اون لابد یکی از گرانندگان سایت کلمه است. آقای محمد جواد اکبرین آیا تاریخ لیبی رو مطالعه کرده؟ تو میدونه اصلا لیبی کجاست؟ تاریخش چیه؟ آیا ایشون میدونه که لیبی از 1911 ایتالیا اومد اشغالش کرد و تبدیل به یک مستعمره ایتالیا شد تا جنگ دوم جهانی؟ یک کشور فقیر از پا افتاده مستعمره، مستعمره ایتالیا بعد جنگ دوم جهانی چی؟ یکی از دست نشاندگانش رو ملک ادریس رو آوردن تا 1969 که معمر قذافی اومد و از یک دولت سلطنتی تبدیل به جمهوری شد. در از این 40 سال ببینیم لیبی از یک کشور فقیر عقب مانده سلطنتی دست نشانده که زنا حق هیچ چیزی نداشتن تبدیل به چه کشوری شد؟ ثروتمندترین کشور افریقا که در سالهای آخر ما میدونیم صدها میلیارد دلار ثروت و 140 تن طلا که در واقع دولت لیبی میخواست نه تنها حالا یه ساتلایت ماهواره برای افریقایی‌ها درست کرد با 500 میلیون دلار کمک که کشورهای افریقایی آزاد بشن از دستگاه‌های جنگ چیز دادن اجاره به اصطلاح ساتلایت ها به ماهواره های اروپایی کشورهای اروپایی، بلکه میخواست پول جدیدی بر پایه طلا به وجود بیاره که دولت های افریقایی رو کشورهای افریقایی رو آزاد بکنه از بانک های خارج. آقای اکبری این چیزا رو میدونه، آقای اکبری میدونه که لیبی زیر ساخت های در عرض این 40 سال ساخت که بیابان‌های لیبی رو می‌خواست تبدیل تمام به مزرعه بکنه، برای اینکه آب‌های زیرزمینی لیبی معروف در جهان و لوله‌ای اونجا کشیدن و سیستم آبیاری کشیدن و مثل یه رودخانه می‌اومد و نه تنها به شهرهای لیبی آب خوردن زلال و سالم‌ترین آب را می‌داد، بلکه می‌خواست تمام اونجا را تبدیل به کشتار بکنه این بیابان‌ها رو. هزاران زن تربیت شدن دکتر و مهندس و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه و غیره. کجا الان اون زن ها؟ دانشجوهایی که می رفتن خارج تمام خرجشون کسی که ازدواج می کرد قرض بهش می دادن برای اینکه بهش خونه بهش می دادن با هیچ گونه بسرا بهره و و و و و. حالا ببینیم معمر قذافی از کی واقعا تبدیل به این چیزی شد که آقای محمد جواد اکبری میگه، چون تاریخش رو بلد نیست. اینا یکی از بیماری های وحشتناکی که دارن بیسوادیه. معمر قذافی از سال 2005-2006 تصمیم میگیره که به غرب بیاد و با غرب دوستی برقرار بکنه، درست برخلاف دیدگاه آقای محمد جواد اکبری. اینه که این هواپیما در لاکربی که افتاده بود پذیرفت که دست لیبی افتاده که به هیچ وجه اثبات نشده، به خاطر اینکه میخواست با غرب رابطه برقرار بکنه. میلیاردها دلار پول خرج کرد به بسرا بازماندگان این بسرا سرنشینان هواپیما داد برای اینکه با غرب دوستی برقرار بکنه. تمام برنامه اتمیش رو برداشت در این که با غرب دوستی برقرار بود. پسرش رو فرستاد به لندن سکول آف اکنامیکس برای این که دکترای اقتصاد بگیره و در اونجا مکتب شیکاگو رو فرا بگیره و بیاره در لیبی پیاده بکنه. احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو آقای محمد جواد اکبرین اینا رو میدونه. آقای محمد جواد اکبرین میدونه که از سال 2005-2006 به بعد آقای برلوسکونی در ایتالیا، آقای سارکوزی در فرانسه، آقای تونی بلر در انگلیس چه پذیرایی براش کردن، چادر براش زدن، وسایل عیاشیش رو فراهم کردن در لندن، در روم، در پاریس. و همین آقای سارکوزی خوبه چقدر بغل کرده باشه و آقای تونی بلر خوبه چند دفعه اومده، خانم هیلاری کلینتون خوبه چطور معمر قذافی رو بغل کرده باشه. 40 سال دشمن چیز بوده، 40 سال جهان را. اینا موقعی که میگن جهان یعنی اربابشون و نوکرای اربابشون، جهان با جهان دشمن بوده. معمر قذافی خطا های بزرگش. این بود که تمام این کارا رو در 5-6 سال آخر عمرش کرد. آقای محمد جواد اکبرین باید این گفته بسیار پر اهمیت کیسینجر رو دائم به یاد بیاره که دشمنی با امریکا خطرناکه ولی دوستی با امریکا مفلسه. و موقعی که معمر قذافی همه این کار را رکن برای این که دل غرب رو به دست بیاره، چطور گرفتنش، چطور شکنجش دادن، چطور کشتنش و چطور ویدیو ازش تهیه کردن که دنیا بدونه. و خانم کلینتون اومد گفت که we came, we saw and he died. اومدیم دیدیم و کشته شد. قف 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 اینا دوستان آقای محمد جواد اکبرین. آقای محمد جواد اکبرین که صحه میذاره با این مقالش، صحه میذاره روی این جنایت بزرگ و ضد بشری و میگه که در اثر 40 سال تراکم خشمه. آقای محمد جواد اکبرین وقایع تاریخی رو نه سواد و نه انسانیتش رو، عزیزان ممکنه با من انتقاد بکنن که اینا رو من راجع به این اشخاص میگم، برای اصلا اینایی که وجدان خودشون رو میگیرن و لگدمال میکنن میتونن اینطور صحبت بکنن. زمانی که اونا علیه معمر قذافی شروع کردن به چیز کردن، معمر قذافی قبول کسی کنار بره، ولی اینو مسئله شما معمر قذافی بود پیشنهاد کرد که من کنار میرم، بمبارون نکنید، پسرش رو فرستاد در اینکه واسطه بشه. در 2010 میدونید چند هزار زندانی رو آزاد کرد، باز برای به دست آوردن دل محافل حقوق بشر و امثال هم و امریکا و اروپا و امثال هم که همونا اومدن و سرش رو خوردن. در حقیقت همین مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل، این وطن فروش های خائن که از فرانسه و انگلیس و امریکا و ناتو درخواست کردن که بیاد اونجا رو بمبارون بکنه، نزدیک به 50,000 نفر رو قتل عام بکنه. در زمانی که در بنغازی اینا مردم رو شوروندن، روشنفکرهایی مثل برنارد لوی اومدن به شهر بنغازی و مردم رو شوروندن به CIA، هزاران نفر توی بنغازی شروع کردن به خانم ایمی گودمن عرضت که رفت و از این انقلاب بزرگ چه صحنه هایی نشون داد، ولی ترابلوس رو نشون داد که صدها هزار نفر به نفع قذافی داشتن چیز میکردن. آقای محمد جواد اکبرین و خانم اینی گودمن برن و از مردم لیبی بپرسن که چند درصدشون الان خواهان و چیز به چیز به حکومت قبلیشون برگردن، همینطور که مردم عراق. محمد جواد اکبرین ها رقص و پایکوبی کردن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، به این کشور رو به نابودی کشید، 1,400,000 نفر رو قتل عام کرد. اینا دفاع کردن، همه سایت ها دفاع کردن. ما چنین روشنفکرهایی داریم. خیلی ها میگن که چرا حکومت اسلامی نمیفته. خب اینا اپوزیسیون شد که از سلطنت طلبان هم بسیار مرتجع تر و انسانیتشون به مراتب پایین تره. اگر حالا اگر ما این سیستم رو نشناسیم و ندونیم که علت اصالت صدام حسین دیکتاتوریش بود یا اینکه میخواست نفت رو به یورو به سایر پول ها بفرسه و نه به دلار، معمر قذافی به خاطر دیکتاتوریش بود یا اینکه میخواست بانک برای مردم افریقا درست بکنه و میخواست نفتش رو به پول دیگه غیر از دلار بفروشه، به علت دشمنیشون الان با ایران چیه؟ که شاید بخواد نفتش رو به پول دیگه بفروشه. محمد جواد اکبرین نه تاریخش رو میخونه، نه سوادی رو داره که بفهمه. به همین دلیله که من میخوام یه بحث تازه این رو باز بکنم راجع به اینه که اونا کینه دشمنی که نسبت به چپ و دیدگاه مارکس دارن اینا رو بی سواد بار میاره و در نتیجه انسانیتشون رو ازشون میگیره. ما باید اینا رو افشا بکنیم، با اینا بحثی واقعا نداریم. دفاع از حمله جنایتکارانه به کشور لیبی و نابود کردن این به اون وقت اینطور یک چنین مقاله‌ای رو نوشتن، کسی باید انسانیتش از دست داده باشه که چنین دیدگاهی داشته باشه. و این یکی از خوبی ها، یکی از چیزهای به اصطلاح خوبشونه به قول معروف. مقاله دوم رو که بازم در همین زمین است راجع به سوریه، که آقایان نتنها رقص و پایکوبی کردن، حالا خاتمی عکسش عزیزان ببینن موقعی که امریکا شروع کرد به حمله به عراق، ببین چه رقص و گل از گل شکفت این آدم. کسی که اوضاع عراق رو ببینه و اظهار واقعا ندامت نکنه از این دیدگاه ضد انسانیش، میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ اینا نماز هم میخونن ولی به خدا هم دروغ میگن. مقاله دوم از Common Dreams هستش، مال 18 اکتبر، توسط رابرت پری، خبرنگار برجسته و محقق. عنوان مقالش هست مرگ خوب در موشل، مرگ خوب و مرگ بد در حلب. اونگاه که در حلب میمیرن زنان، بچه ها و توسط بمب های جنایتکارای مثل دولت روسیه، سوریه، ولی اونایی که در موشل توسط بمب های زیبا و انسانی امریکا، زن و بچه رو نمی کشت، فقط فروغشتار رو می کشت. ملاحظه کنید چگونه نیویورک تایمز مردم امریکا را دارد برای کشته شدن مردم به دلیل بمباران های امریکا در حمله نظامی به شهر موسیل خیستن نیویورک تایمز رو بخونه. میگن این کشور دموکراسیه. موقعی که 99% از دستگاه های ارتباط جمعی در خدمت انحصارات و نئو کنسرواتیو ها باشه، کدوم دموکراسی؟ تا گناه تلفات مردم را به گردن تروریست ها بیاندازن. ولی در حلب نیویورک‌تایمز به گردن تروریست ها میندازه. الان روسیه و سوریه از سه‌شنبه حملاتشون را قطع کرد. آیا سازمان ملل و آقای بانکیمون کمک ها و آذوقه ها رو میفرسته با اونجا؟ خیر، میگه قبول نیست. امریکا میگه قبول نیست و نذاشتن که نه تروریست ها برای اینکه موقعی که قطع کردن از روز سه‌شنبه و هنوز هم ادامه داره، الان دیگه بمباران رو قطع کردن و 8 گذرگاه باز کردن، 2 برای تروریست هاست، 7 دیگه برای مردم هست و آذوقه سازمان ملل که بیاد داخل. بانکمون میگه نه قبول نیست. چرا؟ چون دولت سوریه آتش بس کرده، روسیه آتش بس کرده. اینم آقای بانکمون و اینم سازمان ملل و اینم دستگاه های حقوق بشر. داستان اینه اون وقت نیویورک تایمز، ببینید یک بام و دو هوا عمل کردن در چه حدیه. تا تلفات مردم رو در موسیل بگردن تروریستا. آقای مایکل گوردن الان رفته اونجا خبرنگار نیویورک تایمز و با کردهای آقای بارزانی شهر رو از سه طرف محاصره کردن، از یه طرف که غرب باشه باز گذاشتن برای که تمام این تروریست‌ها رو بهشون اجازه بدن بیان به طرف شرق در واقع سوریه برای که اونجا رو اشغال بکنن، دیروزور رو اشغال بکنن، حسکی که اونجا هستش، رقام هستش. و بعدش هم دولت عرشبت که ترکیه میخواد شمال و شرق روسی سوریه رو در حقیقت اشغال بکن. برای که در سال 2023 آقای اردوغان قراره که 500 یا 600 سال بنیانگذاری دولت عثمانی رو میخواد جشن بگیره و میخواد هم حلب هم موصل، میگه این دوتا مال ما، مال سوریه نیستن، اینا مال عراق نیست موصل، اینا مال ترکیه، اینا مال ما. و در سال 2023 میخواد اینا رو به عنوان امپراتوری عثمانی به مردم دنیا به اصطلاح ارائه بده. نیروهاشو فرستاده تو عراق، هرچی دولت عراق اعتراض میکنه گوشش اصلا بدهکار نیست. چرا؟ چون آقای بارزانی باهاشه. و اینا از اون طرف اومدن حال موصل رو بگیرن، از اون طرف نیروهای امریکایی دارن بمبارون میکنن و نیروهای عراقی دارن میان و در واقع میخوان برونن این تروریست ها رو به طرف شرق سوریه تا مسئله حلب رو بتونن شاید جلوگیری بکنن از این که آزاد بشه از این تروریست های ضد بشر. و با حملات بی امان این روزنامه علیه ارتش سوریه و روسیه به خاطر حمله آنها به شرق حلب که در تصرف القاعده است ببینم. در مورد موصل با جمعیت بیش از 1.5 میلیون جمعیته، حلب تو شرق حلب چند نفر؟ من اینجا گفتم 200 تا 250 هزار نفر. آمار نشون میده که بیش از 40 تا 50 هزار نفر نیستن و این تروریست ها اینا رو به گروگان گرفتن و اگر کسی به اینا حمله بکنه جنایت جنگیه. ولی موصل با 1.5 میلیون جمعیت اگر زن و بچه و همه اینها قتل عام بشن، اینا چیزاییه در روز بیش از 1 میلیون کشته شدن مردم آن به دلیل بمباران های امریکا و حمله زمینی ارتش عراق نیست، بلکه این مردم مشتاقانه منتظر آزادی از دست تروریست هایی هستن که سر می برن در شرق حلب، سر نمی برن، فقط شورشیان اعتدالی هست. نیوتانس می نویسد اهالی موصل دارن غذا انبار می کنن و مخفیانه شعارها روی دیوارها می نویسن. رد نورتمن خبرنگار نیوتانس می نویسد نیروهای عراقی در حالی وارد شهر می شوند که داعشی ها کوشش داشتن آنهایی را که خیال بیرون رفتن از شهر را دارن بیرحمانه سرکوب می کنن. در مورد موصل اینم میگه، ولی در مورد حلب این صادق نیست. مرگ خوب در موصل، مرگ بد در حلب. اون روزها باز نیویورک تایمز روی دیوارها گرافیتی و دیگر علائم مقاومت علیه داعش وسیعا مشاهده می شود و به همون نسبت هر آن که دستگیر شود سر بریده می شود. بدین ترتیب رابرت پری نتیجه گیری میکنه. بدین ترتیب پیام نیویورک تایمز آشکار است. و اون اینه که چنانچه حمله نیروهای طرفدار دولت امریکا چه کردها، چه ارتش عراق و چه ارتش و چه خود نیروهای امریکایی حمله به این شهر موجب کشته شدن مردم و از جمله زن و بچه های مردم بشه، به عنوان تلفات جنبی collateral به صورت چیزهای جنبی هم اینا اهمیتی ندارن که برای شکست دادن داعشی های جنایتکار ارزش اصلا دارد که این زن و بچه ها کشته بشن، حتی اگر شمار زیادی افراد غیر نظامی ضمن تیراندازی های متقابل cross fire کشته شون باز هم اشکالی ندارد. این لحن نیویورک تایمز. ما بارها و بارها شاهد رفتار دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا در حملات این کشور به شهرهای مختلف بوده ایم، از جمله هنگام حملات حساب شده و نابودی شهر فلوجه رو عزیزان به یاد بیارن در 2004 با خاک یکسانش کردن با 600 هزار جمعیت. در اونجا زن و بچه وجود نداشت که عملا این شهر را با جمعیت 300 هزار نفر با خاک یکسان کردن. شهر رمادی هم همینطور، از شهر رمادی چیزی نمونده به اثر بمباران‌های امریکا. اکی از اینا ما دیدیم توی نیویورک تایمز، توی واشنگتن پست و امثال ها. حالا همین یه دقیقه باقی مونده، نظر خانم هیلری کلینتون در بحثی که در 19 اکتبر بوده، برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه زندگی مردم را نجات خواهد داد و خاتمه جنگ را تشریع خواهد کرد و بهترین منافع مردم را تأمین می کند. مثل لیبی، آقای محمد جواد اکبرین هم نظرش همینه و به ما برای جنگ علیه داعش کمک می کند، در حالی که خود او در یکی از نطق‌هایش برای بانکداران گلدمن ساکس از آن کرده است که برقراری منطقه پرواز ممنوع یعنی چه؟ متضمن کشتن شمار بسیار زیادی از مردم سوریه است. و به گفته جنرال دانفورد که رئیس ستاد ارتش امریکا است، برقراری منطقه پرواز ممنوع متضمن آغاز جنگ علیه فدراسیون روسیه است. عزیزان اگر دو تا مناظره هم نهم و هم نوزدهم رو دیده باشد، در اون مناظره اولی خانم مارتا ودیچ که گرداننده مناظره بود فقط یه سوال کرد که تو در مورد سوریه میخوای چی کار بکنی، که اونم این جواب رو داد. در مال نوزدهم که آقای کریس والش گرداننده مناظره بود، پشتر اون سوال دیگه ای ازش کرد که خب جنرال دانفورد میگه که این مشاویس با جنگ علیه فدراسیون روسیه، میخوایی چی کار کنی؟ درماد گفت که منطقه پرواز ممنوع رو ما همینجوری برقرار نمی کنیم، وارد مذاکره با سوریه و با روسیه میشیم و راضیشون میکنیم که آره این هم به نفع شماست هم به نفع مردمه و این برای جنگ علیه داعشه. این جوابش بود که آدم تعجب میکنه خانم کلینتون که از پوتون به عنوان هیتلر اسم برده میخواد وارد مذاکره بشه که دولت فدراسیون روسیه و سوریه رو راضی بکنه که آره منطقه پرواز ممنوع به نفع شماست به نفع مردمه و این جنگ علیه داعشه. این میخواد رئیس جمهور امریکا بشه. یعنی گیر کرده بود و جوابی داد که مطلقا با یک عقل سالم نمیشه راجبش اصلا فکر کرد. اینا یک چنین موجودات خطرناکی هست. در مناظره 19 اکتبر در پاسخ به سؤال دوم کریس والش گفت برای این کار با روسیه به سوریه وارد مذاکره که اونها را قانع میکنیم که آره این به نفعشونه. در این حال من یه اشاره بکنم به هر شبه که در همین مناظره ها یه آماری رو من از هر شبه که در information clearing house هستش از یه جایی نقل خود. در این چهار مناظره ببینید در مورد ذکر روسیه و پوتین 178 بار، داعش و ترور 132 بار، ایران 67 بار، سقط جنین 17 بار، فقر در امریکا 10 بار، تغییر محیط زیست 4 بار، مخارج انتخابات 3 بار، حفظ زندگی خصوصی، یعنی پرایوسی، سفر. این در این چهار تا مناظره، این آمارشه. عزیزان میتونن تصور بکنن. به هر حال در این حد من میخواستم عرض شود که راجب آنچه در جهان میگذرد و شرایطی که در ایران در روشنفکرهای خارج و بعضی از این آقایان اصلاح طلب، چون اصلاح طلب آقا ملی مذهبی ها در ایران جرأت نمی کنند حرف دلشون رو بزنند، موقعی که میان خارج حرف دلشون رو بزنند، ولی در اونجا هستن. و ما میدونیم موقعی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد در ایران چه کسایی دفاع کردن، که من اون موقع اسم بردم نیروها رو. من خانم شهلا لاهیجی رو چه تجلیلی ازش کردم و ببینید ایشون چه دفاعی کرد. اینا دردآوره ولی واقعیاته، ولی واقعیات حرف آخر رو خواهند زد. در نتیجه هم میخواستم یه بحث باز بکنم، همینطور که عرض کردم این بحث رو به این دلیل باز میکنم چون من قبلا راجع به این قضایه به دیدگاه مارکس بارها و بارها صحبت کردم و البته در حدود 60 یا 70 تا برنامه تلویزیونی هم، تلویزیونی که یعنی در حقیقت ویدیویی که توی دانشجو تیوی هستن عزیزان اگه میخوان، یعنی در حقیقت این سجل کتابی رو که من راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم، با نهایت تأسف جلد سوم رو من نتونستم تمام بکنم. جلد اول رو در 36 برنامه تمومش کردم که عزیزان میخوان مراجعه بکنم. جلد دوم رو هم تمومش کردم در 15 برنامه، ولی جلد سوم فقط 20 برنامه اجرا کردم و بقیهش هم اینجوری مونده. امیدوارم که بتونم اینجوری یه مقدار به اصطلاح اینو دنبالش بکنیم. دلائلش همینطور که عرض کردم دو دلیل داره که دوباره میخوام این بحث رو باز بکنم. یک، آخرین مجله مانتی ریویو که تفسیری داره راجع به کتاب کوین اندرسون زیر عنوان مارکس آن عرصبت که در حاشیه ها، یعنی در واقع دیدگاه مارکس راجع به کشورهای غیر اروپایی میشود گفت، که الان کشورهای جهان سوم اسمشون رو گذاشتن یا کشورهای پیرامونی، که در نوشته های اولیه مارکس به عنوان کشورهای هگل که میگفت اینا تاریخی ندارن، یا کانت، حتی مونتسکیو و غیره و غیره شون، یعنی دید اروپا محور هر شبه که، و خود مارکس هم تحت تأثیر ایناست در نوشته های اولیهش و همینطور که عرض کردم حتی تا جلد اول کاپیتالش فرزن در اون مقدمش. من همه اینا رو تو این کتابا باز کردم و به اصطلاح خود من فرزن بعد از اون که انقلابات 1848-49 شکست میخوره چند تا مقاله بد واقعا هم مارکس هم انگلس دارن که به اصطلاح تمام شکست این انقلابات رو به گردن کشورهای اروپای شرقی و قوم اسلاو میذارن، که آره فرانسوی ها ببین چه از خودگذشتگی هایی کردن فلان، ولی اینا باعث شکست شدن. یا هم بهشون گفتم بالاخره آیا این فرانسوی ها بودن که انقلاب کردن، یعنی سلاب ها بودن که انقلاب اکتبر رو کردن، یعنی انتقاد به اون نوشته هاشون ما نباید اصلا به ایمان پیغمبر به مارکس نگاه بکنیم، بعد نوشته هاش رو مطالعه رو نگاه بکنیم. هر شبت که خوشبختانه من به مجموع آثار 50 جلدی مارکس و انگلس داشت دسترسی پیدا کردم به طور اتفاقی و نشستم واقعا از سال 91 تا 2005 روشون کار کردم. ولی الان مجموعه آثار 114 جلدی که در واقع سجل رو که من نوشتم از 1835 آغاز میشه تا 72 1872، یعنی در واقع بعد از به هم خوردن یا اختتام بین الملل اول، همونطور که قبلا هم اشاره کردم جلد چهارم باید نوشته بشه راجع به کارهای مارکس از 1870 به بعد. ولی اینکه مارکس فرزان یه آدم ضد روس وحشتناک بوده همیشه، و مثلا نوشته های چرنشافسکی اصلا و سایر به اسم متفکرین روسی رو حساسیت داشته بشه. بعد از 1870 به بعد میشه اولا روسی یاد میگیره و بعدش شروع میکنه به خوندن هر شبت نوشته های متفکرین روس و چه تجلیل بعد ازشون میکنه. و بعد ما بگم که 1881 ورا زاسیلیچ که بخشی از جنبش نارودنیکا بود نامه به مارکس نمیشه، یکی از دلائل به اصطلاح علاقه مارکس بعدن به روسیه و به اصطلاح به کشورهای پیرامونی هم سر همین قضیه هست و ازش میپرسه که مسئله روسیه چه خواهد شد، که مارکس برای اینکه جواب بده به ورزاسویت سه هفته، این مارکس سه هفته خیلی زیاده که جوابی بهش بده، که در جلد 12 از مجموعه آثارش و در کتاب Late Marx and the Russian Road. فرزا جان میتونی کتابو نشون بدی لطفا؟ عزیزان اگه میخوان مراجعین چیز انگلیسیشه Late Marx and Russian Road تئودور شانن، خوشبختانه به فارسی ترجمه شده این، که مرسی مرسی فرزا جان، که اونجا من اتفاقا در مقاله که در ریشه های عقب ماندگی نوشتم وسیعاً به اصطلاح اینا رو باز کردم که مارکس چطور بعد از اینکه روسی یاد میگیره و ادبیات روسی رو چیز میکنه، بعد میره راجع به روم قدیم، راجع به اندونزی، راجع به تمام این کشورها مطالعات عظیم میکنه، چطور در دیدگاهش به اصطلاح تغییر به وجود میاد. این در جواب به ورا زاسیلیچ که توی همین لیت مارکس اینم سه یا چهار تا متن نسبتاً مفصل هست که اینا رو برای ورا زاسیلیچ نمیشه، برای سلف کلاریفیکیشن اینا رو نمیشه، اینو روشن شدن مطلب برای خودش مثل بیشتر نوشته فرزن موقعی که ایدئولوژی آلمانی رو خودش و انگلز 1945-46 نمیزد چاپش نمی کنم. بعد در واقع به قول خودش در یکی از نامه هایی که میمیسه میگه ما اینا رو به دندون های موش سپردیم که بخورن اینا رو، ولی مسئله نیست، ما این کار کردیم برای سلف کلاریفیکیشن که مطلب برای خودمون روشن بشه، در حالی که کتاب ایدئولوژی آلمانی واقعا کتاب عظیمه، 600 صفحه‌ایه که بیشتر ترجمه‌هایی که ازش به فارسی شده فقط 100 صفحه اولش رو ترجمه کردم، در حالی که در 500 صفحه بعدش مطالب عظیم و مهمی وجود داره. ولی به هر حال از این جهتی که مارک میشینه پای مطالعه بعد از اینکه کار سیاسی رو به اون شکل، البته نامنگاری هاش و غیره و غیره ادامه پیدا میکنه با دوستانش، ولی میشینه پای این مطالعه و در نتیجه 30,000 صفحه مطلبه که اینا تازه داره بیرون میاد در مجموعه آثار 114 جلدیش. برای همینه که من میگم آثار مارکس تازه است، مجموعه آثار 50 جلدیش موقعی که من سفر اول اومدم به امریکا وجود نداشت. تازه از سال 1975 کم کم شروع کرده به بیرون اومدم. بنابراین من گرون ریشه رو نخوندم که تازه 1973 به انگلیسی، تا اینا به زبان انگلیسی ترجمه نشه واقعا نمیتونه به اصطلاح چیز بشه. و به همین دلیلی که من میگم اگر واقعا لنین چند تا از نوشته های اصلی مارکس رو میخوند میتونست تأثیرات عمیقی روی انقلاب اکتوبر داشته باشه. دست نوشته های 1844ش که مزاروش فقط یک کتاب راجع به این تئوری از خود بیگانگی مارکس که خوشبختانه اونم به فارسی ترجمه شده، من نمیدونم کیفیت ترجمه چی جوریه، تئوری از خودگذشتگی که توی اون نوشته هاش به سراسش ایدئولوژی آلمانیش گرونجیشه هر شبت که نقد فلسفه حق هگل، اینا رو لنین نخونده بوده. و در نتیجه تازه است، هنوز نوشته هاش تازه است. من سال 1998 که در واقع 150 سال انتشار مانیفست بود، مقاله توی مجله نیویورکر چاپ شد که اصلا منو متعجب کرد، به قلم جان کسیدی که معمولا توی نیویورکر از مجلات بسیار خوبه به اصطلاح امریکاست، زیر عنوان متفکر آینده دو نقطه بازگشت کارل مارکس. من مقاله رو که دیدم گفتم جان کسیدی توی دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصادش رو گرفته، همینطور که عرض کردم اول برنامه، بعدش اومده و جزء استراتژیست های سرمایه گذاری اینا آدم های متفکر اقتصاددان رو مثلا همین بانک های مثل سیتی بانک و هر چه وقتی گلدمن ساکس و امثال هم استخدام میکنن که پیشبینی بکنن، بررسی بکنن. کارشون اینه، دائم نشستن رو مطالعه میکنن. جان کسیدی میگه که من در یکی از روزهای ماه آگست رفته بودم به لانگ آیلند و در استخر بسیار زیبای همکارم فلانی نشسته بودیم توی آفتاب گرم تابستانی کنار استخر. رفیق من در حالی که داشت کنار استخر بغل من گفت راستی تو نوشته های مارکس رو خوندی؟ بعد این سؤال رو از من کرد، اصلا تعجب کردم. بعد اینکه ما در دهه 1980 با هم تو دانشگاه آکسفورد اقتصاد خونده بودیم و اون زمان نوشته های جان مینارد کینز و جان استورت میل و اینا رو ما میخوندیم. مارکس اصلا اسمی ازش نه. بعد من بهش گفتم تو دیوانه شدی چیه جریان؟ گفت من الان سال هاست که در وال استریت کار میکنم و من و تو با هم تو دانشگاه آکسفورد درس خوندی، تا زمانی که تو مارکس رو نخونی نمیفهمی که تو وال استریت چی داره میبذره و اصلا سیستم چجوری عمل میکنه. موقعی که من اینو خوندم به یاد پالسویسی افتادم. پالسویسی خب ما میدونیم تو دانشگاه هاروارد درس خونده، متولد 1910، یعنی موقعی که 20 سالش بوده وارد دانشگاه هاروارد میشه و درست این فیلم بحران 29-33. بعد از که لیسانسش رو میگیره یه سال میاد به لندن، لندن سکول آف اکنامیکس. اونجا از طریق دانشجوهای هندی و یکی از استادای دانشگاه امریکا که بیرونش کرده بودن، پروفسور لاسکی، با نوشته های مارکس آشنا میشه برای اولین بار. پالسویسی اینو تو سرحالش نمیشه، میگه من زمانی اقتصاد در دانشگاه هاروارد میخوندم که ما در بحبوحه بحران عظیمی بودیم، ولی اسم مارکس رو من نشنیده بودم در این دانشگاه هاروارد. موقعی که من نشستم با تشویق این دانشجوهای هندی و پروفسور لسکی شروع کردم به خوندن کاپیتال مارکس، تازه فهمیدم که این بحران یعنی چه. پالسونی خب ما میدونیم پسر یکی از بانکدارهای پولدار امریکا بود، برخلاف هری مکداف سرچه خانواده کارگری میومد، اون از خانواده اش و بعدش به اصلا از اون به بعد برمیگرده به دانشگاه هاروارد، شروع میکنه با مطالعه مارکس و استاد خودش رو که جوزف شومپیتر باشه ما میدونیم به چالش میگیره و بحثای معروف که در دهه 40 بین سویزی و جوزف شومپیتر بوده، بحثای معروفی واقعا. بنابراین جان کسیدی هم و دوستش از این طریق واقعا، بعد جان کسیدی میگه که من چاره ای نداشتم جز این که برم و کتابای مارکس رو پیدا بکنم. میاد و توی کتاب فروشی های دست دوم، کتاب فروشی های دست دوم نیویورک معروف بودن، خود من کلی از بسیار کتاب های دست دوم خیلی جالب آدم میتونه پیدا بکنه، چون تو کتاب خونه های معمولی کتاب های چیز نمیتونی کتاب های خوب پیدا بکنی. میاد و کتاب های مانیفست و کاپیتال و گرونریشه و اینا رو پیدا میکنه و میگه من نشستم پای این نوشته ها و خوندم و میگه متوجه شدم که تازه به حرف دوستم هم پی بردم که تا زمانی که آدم آثار مارکس رو نخونه، آثار اصلیش رو نمیتونه بفهمه که این داستان اصلا چی هست. علت اینه که من نسل جوان ما باید این رو بدونم که ما سیستم جهانی رو باید بشناسیم. چرا اینا بی سواد میمونن؟ چرا اینا عقب مانده میمونن؟ چرا اینها قرون وسطایی میمونن؟ یه پاشون تو قرون وسطا و یه پاشون پرتاب میشن به مکتب شیکاگو و چوب دو سر طلا میشن. در این وسط حساسیت دارم به نوشته های مارکس، به چپ فحاشی میکنن، قتل عام میکنن، سهمی میذارن رو قتل عام چپ ها، حالا میخواد مذهبی باشه و یا غیر مذهبی فرق نمیکنه، کسی که چپ باشه، کسی که با دیدگاه مارکس یه مقدار گرایش داشته باشه، در حالی که به قول چیز بینش مارکس که در ایدئولوژی آلمانی، چند تا نقل قول من از همین مقاله جان کسیدی، ولی عزیزان اگر برن به mmuhit.org اونجا در بخش مقالات پایین این مقاله من نوشتم عرض شد که زیر عنوان چرا خواندن آثار مارکس ارزش دارد یا خواندن آثار مارکس چرا ارزش دارد، که من از جان کسیدی این رو در واقع نقل قولهای مفصلی آوردم. یه سرمایه داره یا استراتژیست سرمایه گذاری در وال استریت، بینش چند تا نقل قول میارم، بینش اساسی مارکس که در ایدئولوژی آلمانی مطرح شده امروزه توسط جیمز کارویل، مثل به یاد بیارم 1992 جیمز کارویل در حقیقت مبلغ چیز بود، بیل کلینتون بود، سرپرست مبارزات انتخابات بیل کلینتون در سال 1900 که به دلیل موفقیت خود پرآوازه شد جیمز کارویل، و آن همین است که در اومد گفت که احمق موزه اصلی اقتصاد است stupid economy. شیوه ای که مارکس همین تئوری را در آن بیان میکنه که چیه؟ مفهوم ماتریالیسم تاریخی یا ماتریالیسم تاریخی که آقایان اعدام باید گردد، هر کسی که ماتریالیسم تاریخی را اصلا صحبتش رو بکنه خانده می شود. اکنون آنچنان مورد قبول عامه واقع شده که تحلیلگران چون جیمز کارویل این تئوری را بدون اینکه کوچکترین اشاره به مارکس بکنند به کار می بندند. جزء به صراحت چیز عمومی مردم شده دیگه. همون گونه که سر جان هیکس اقتصاددان انگلیسی برنده جایزه نوبل اقتصاد 1969 خاطر نشان می کند، به تئوری تاریخ که می رسیم مارکس هنوز تقریبا همه این قلمرو رو در اختیار داره. پروفسور هیکس ادامه می دهد، این یک مسئله خارق العاده است که 100 سال این در واقع سالهای سال پیش پروفسور هیکس این صحبت ها رو می کنه. 1960 پس از نوشته شدن کاپیتال آنچه به اندیشه های کاپیتال اضافه شده این همه ناچیز است. البته من موافق با این حرفش نیستم، برای اینکه مسئله امپریالیسم رو مارکس فقط اشاره میکنه به صورت تمرکز و تراکم سرمایه. قوانین امپریالیسم و انحصار توسط اثرات جان هابسون، هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ و بمیشه به نظر من پال سوزی و هری مکداف، سمیر امیر نوشته. بنابراین ناچیز نیستن، خیلی به دیدگاه مارکس اضافه شده قوانین انحصاری، چون مارکس صحبتاش راجبه قوانین سرمایه‌داری رقابتیه. مارکس یک تقلیل‌گرای خام نبود، اما به این مسئله اعتقاد داشت که آنچه در نهایت تعیین کننده باورها و شیوه برخورد انسان‌ها با مسائل است تمام راه و روش سازماندهی تولید جامعه است، relation of production یا روابط تولیدیه. به طور مثال این نظام سرمایه‌داری است که انسان‌ها را وام دارد تسلیم حرص و آز پست و فرومایه شدن. جان کسیدی این را داره میگه که خودش تو والستریت، برای اینکه فیلم والستریت رو حتما دیده، طمع شکوهمند است. عزیزان فیلم والستریت رو باید ببینم، دوران ریگان رو داره میگه. Greed is glorious. و بعد یه نقل قولی از مارکس میاره از دستنوشتهای 1844ش، پول ارزش جهان شمول و یونیورسال و خودپایای همه چیز است و از این رو ارزش واقعی و اصیل همه جهان، چه جهان انسانی و چه طبیعی را به یغما میبرد. پول جوهر بیگانه شده کار انسان است و هستی انسان است. این جوهر بیگانه شده بر او چیره می گردد. سرمایه داری همینطور که عرض کردم یکی از دستاوردهای عظیمش واقع دوران روشنگری اینه که خدا رو از آسمان به زمین میاره. این یک پیشرفت عظیمه که در برابر کلیسا میشه و مذهب یا دین رو تبدیل به یه مسئله خصوصی مردم میکنه، دین رو از حکومت و دولت جدا میکنه. این چیزی که تازه در ایران باید صورت بگیره. اون دستاورد عظیم سرمایه داریه، ولی بعدش چی کار میکنه؟ خدای روی زمین درست میکنه. اون جوهر بیگانه شده بر او چیره میگردد پول و او آن را میپرستد به جای خدای آسمانی، خدای زمینی رو. بشریت نخواهد تونست نجات پیدا بکنه مگر اینکه این خدای زمینی رو هم کنار بزنه. اون زمانه که جوهر انسان به هستی انسان برمیگرده، از خود بیگانگی از بین میره. هدف مارکس از دوران جوانیش که در واقع مذهبی بود، حالا صحبت شو خواهم کرد، آیا گفته مارکس حقیقت ندارد؟ خود جان کسیدی میگه به دکه روزنامه ها و مجله ها نگاه کنیم. پرستش خدای زمینی. بنابراین از هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در دانشجو تیوی میره و بعدش هم هر شبت که به صداش به این محیط در دات اورگ میره. اگه مراجعه بکنن عزیزان به این محیط دات اورگ، هر شبت که میتونن اون مقالات و اینها رو ببینن. اگه از پایین همینجوری بگیرن و به بالا برن، کل این مطالب رو من تو مقالات مطرح کردم و بالاخره به هر شبت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.